الگوهایشان در محوطه دانشگاه منجر به مقابله اعتراضی دانشجویانی شد که در چند روز گذشته خود بارها به دلیل تجمعاتشان درباره ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین مورد حمله و ضرب و شتم نیروهای نظامی قرار گرفته بودند. این دانشجویان با شعار اگر عزادار هستید چرا سه روز نشستید واکنش اعتراضیشان را به دانشجویان بسیجی ابراز کردند. بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ماموران بسیجی این تجمع دانشجویان معترض در دانشگاه بهشتی را به تشنج کشاندند. علاوه بر دانشگاه بهشتی، روز گذشته دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشجویان دانشگاه سنندج تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی که با پیوستن مردم از سوی نیروهای یگان ویژه به درگیری و ضرب و شتم معترضان انجامید. در دانشگاه تهران همچون سایر اعتراضات کشور هدف شعارها حمله مستقیم به علی خامنه ای و سپاه و بسیج بود. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی در هیئت دولت درباره ساقط شدن هواپیمای اوکراینی چنین گفت:
اگر ما در بیان مسائل، در اظهار مسائل، با در میان گذاشتن مسائل با مردم تأخیر داریم یا لحن ما مناسب نیست، باید قبول کنیم، باید جبران کنیم. من خواهش میکنم از نیروهای مسلح، از ستاد کل بیان برای مردم توضیح بدن که از وقتی که حادثه واقع شده تا وقتی که اعلام شده چه مسائلی بوده، چه جلساتی بوده، چه کارشناسی هایی بوده. مردم بفهمند که چیزی نمیخواستند از اونها پنهان بکنند. حادثه باور کردنی نبود. من حالا اینه به شما بگم، هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره. اصلا تو مخیله آدم نمیاد. من به عنوان کسی میگم که 7 سال مسئول پدافند هوایی بودم و در زمان جنگ بودم و در زمان جنگی همچون اشتباهی رخ نداد و در تاریخ ایرانی همچون اشتباهی رخ نداد.
این سخنان حسن روحانی در شرایطی ایراد میشود که خود او به عنوان بالاترین مقام قوه مجریه کشور در معرض انتقادات و حملات فراوان به دلیل اعلام بیخبری از بروز واقعه تا 2 روز بعد از سرنگونی هواپیما بوده است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید درباره تازه ترین تحولات داخلی در رابطه با سرنگونی پرواز 752 و اعتراضات در دانشگاه های ایران. اما اعلام شده است که علی خامنه‌ای بعد از 8 سال این جمعه اقامه نماز جمعه تهران رو بر عهده خواهد داشت. در این رابطه ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با نازیلا گلستان و رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی. هر دو تحلیلگر و فعال مسائل سیاسی هستند و در رابطه با این سخنرانی در روز جمعه و اهمیت تاریخی اون ابتدا از آقای علیجانی پرسیدم.
آقای خامنه‌ای در واقع در یک شرایط ویژه‌ای قرار گرفته. در چند هفته اخیر هم در اعتراضات آبان ماه، هم در این که موشک زدن به پایگاه‌های آمریکایی مشخص شد که از قبل هماهنگ شده، و حالا در رابطه با دروغ گفتن و پنهانکاری سقوط هواپیمای اوکراینی و شعارهایی که شما بخشیش رو پخش کردین، آقای خامنه‌ای در واقع داره بخشی از بدنه هوادار خودش رو هم از دست میده. هم این یک مسئله اساسی است، هم جناح به اصطلاح تعارضات پشت صحنه جریانات و جناح‌های سیاسی تشدید شده و هم در افکار عمومی سوال‌های بی جواب زیادی است. آقای خامنه‌ای میاد این ستا رو به گمان من جوری رفع و رجوع بکنه و بیشتر از همه بدنه هوادار خودش رو توجیه بکنه در رابطه با این سه مسئله‌ای که پیش آمده.
خانم گلستان، آقای خامنه‌ای گذشت از اینکه حالا رهبر جمهوری اسلامی هست، فرمانده کل قوا هم محسوب میشه، فرمانده کل نیروهای مسلح ایران هست و در واقع فرمانده اون نهادی هست که این موشک رو به هواپیمای مسافربری شلیک کرده. از این منظر فکر میکنید که اهمیت اقامه نماز جمعه توسط آیت الله خامنه‌ای در چه باشه؟
منم به نوبه خودم درود میفرستم خدمت شما شنوندگان گرامی دادگاه علیجانی. بله، هر بار که در برهه‌های مختلف در دهه‌های گذشته ما یک بحرانی کشورمون باش مواجه بوده، علی خامنه‌ای در نماز جمعه اومده صحبت کرده و خطابش این بار به نظر من بیشتر به همون نیروهای مسلح هست که خودش فرمانده کل قوای اون رو به عهده داره و به نظر من بیشتر این مسئله برای پوشاندن فاجعه ای است که رخ داده و جلوگیری از ریزش بیش از حد طرفداران خودشون هست. نماز جمعه در حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته محلی برای ترویج و گسترش و توسعه ایدئولوژی انقلاب اسلامی بوده، یعنی اندیشه ولایت فقیه بوده. این هم به نوبه خودش یک نوع میشه گفت پروپاگاندا و تبلیغاتی هستش که اینجا ولایت فقیه علی خامنه‌ای میاد صحبت میکنه، خطابش بیشتر نیروهای مسلح هستن و تلاش دارن میکنن، تبلیغ دارن میکنن. من دیدم بنرهایی رو مثلا در کرج و جاهای دیگه نصب کردن که پیاده روی خانوادگی رو اندازی کنید روز جمعه. همه تلاششون این هست که بتونن یک جمعیتی رو به خیابونها بیارن که نشون بدن با این پروپاگاندا که همچنان اون طرفدار داره در بین حداقل طرفداران خودشون، در بین مردم که در روزهای گذشته دیدیم مردم از این ماجرا کاملا گذر کردن. این نماز جمعه به نظر من بیشتر برای این هستش که ریزش طیف خودشون رو جلوش رو بگیرن.
آقای علیجانی، اجازه بدید یک سوال دیگه در رابطه با نماز جمعه این هفته بپرسم و بعد بریم به سراغ صحبت‌های حسن روحانی. یک نماز جمعه ای هست در تاریخ صحبت‌های علی خامنه‌ای که اهمیت بسیاری داره، اون نماز جمعه سال 88 هست، همزمان با درگیری هایی که وجود داشت در ایران، اعتراض هایی که به نتیجه اون انتخابات میشد، جمعیت بسیاری منتظر بودن در اون زمان 10 سال پیش که ببینن آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه چه خواهد گفت. شما چه تفاوت هایی میبینید بین مخاطب اون زمان آیت الله خامنه‌ای با مخاطبی که جمعه صحبت های او رو خواهد شنید؟
اون موقع مخاطب شاید طبقه متوسط فرهنگی بود، شرایط متفاوتی هم بود، حالا اقشار فقیرتر هم مسئله دار هستن. اون موقع طرفداران آقای خامنه‌ای ایمان کاملی به ایشون داشتن، ولی وقتی که اینها دست در جیب ملت، در واقع در رأی، صندوق رأی ملت کردن، آقای خامنه‌ای خدشه برداشت، حاله تقدسش زدوده شد. احمدی نژادی که سوگولی آقای خامنه‌ای بود در دوره دوم، چون با هم تقلب کرده بودن، که قداستی برای آقای خامنه‌ای قائل نبود و 11 روز سرپیچی کرد در برابر فرمان آقای خامنه‌ای. اما از یه وجه دیگه ببینیم، آقای خامنه‌ای سخنرانیش خیلی مهم خواهد بود. دو تا مسئله رو خط برخورد آینده نظام رو مشخص میکنه. یکی این که میخواهن با این ماجرای سقوط هواپیما چگونه برخورد بکنن، و دوم این که با همین تظاهرات و اعتراضات چگونه برخورد کنن. ببینید، آقای خامنه‌ای یه بار گفته بود ولایت فقیه ادامه ولایت انبیاست و همون قدرتی رو داره که پیامبر داره. به همین شکل میشود گفت نظریه اسمتی که شیعه قائل هست که رهبران اشتباه نمی کنند، گویی ولی فقیه هم ادامه ائمه است و اسمت داره. این روزها خیلی سوال میشه که چرا اینها از مردم عذرخواهی نمی کنند، چون اینها برای خودشون نوعی قداست و اسمت قائلند. جدا از این که حالا برای خودی ها اگر کشته بشن اینها یه جور برخورد می کنند، برای غیر خودی ها بگونه دیگر. نکته دوم خط برخورده در قتل‌های زنجیری. آقای خامنه‌ای آمد گفت که بله، اینها قطعا با اسرائیل ارتباط داشتن و بعد برنامه چلچراغ درست شد، حسینیان رو آوردن، سعی کردن آب رفته رو به جوی برگردانن. الان یه مقدماتی داره طی میشه، البته نهایتش رو آقای خامنه‌ای روز جمعه رقم خواهد زد. آقای زاکانی میاد از نفوذی‌های داخلی حرف میزنه. در فضای مجازی عده‌ای از خرابکاری سایبری مثلا آمریکایی‌ها یاد می‌کنند.
و گویی دارن میخوان مثل برنامه قطعه‌های زنجیری نوعی آب رفته رو به جوی برگردانن که این بار هم موفق نمیشن، چون هم افکار عمومی روشن‌تر هست، شبکه‌های اجتماعی اجازه این پخش این نوع مزخرفات رو نمیدن و مسئله فقط داخلی نیست، یعنی الان اوکراین و کانادا هم درگیر هست، اینها وقتی نفوذی میگن، خرابکاری سایبری میگن، این رو بایستی برای طرفهای خارجی هم بتونن ثابت کنن. اینجوری نیست که یک طرفه به ملت دروغ بفروشن. من فکر میکنم اینها تفاوتها و تشابههای این دو تا نمونه باشه.
خانم گلستان، اجازه بدید بپردازیم به صحبتهای صبح امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت. یکی از نکاتی که مورد اشاره آقای روحانی قرار میگیره مسئله غافلگیری است که میگوید در سه واقعی اخیر ایران غافلگیر شده، چه کشته شدن قاسم سلیمانی، چه کشته شدن جمعیتی بیش از 50 نفر در مراسم تشییع جنازه آقای سلیمانی و اصابت موشک به هواپیمای مسافربری. این سه مسئله رو میگه که در همش ایران غافلگیر شده. در مسئله افزایش بهای بنزین هم آقای روحانی گفته بود که از این ماجرا خبر نداشته. فکر میکنید این مسئله بیخبری و غفلت به چه دلیل اینقدر در صحبت‌های آقای روحانی در ماه‌های اخیر تکرار شده؟
ببینید، اون چیزی که بدون شک خیلی پرواضحه که اختلاف درون حکومتی شکافش خیلی بیشتر و بیشتر داره میشه، یعنی بین حالا بگیم نیروهای اصلاح طلب، تعدیل، امید، هرچی که اسمشو میخوان بذارن، و افرادگرایان حکومتی، این شکاف هر روز بیشتر و بیشتر میشه و جنگ بردن قدرت مطلقه به دست یک گروه بیشتر هست. وقتی که آقای روحانی از اختلافهای خود در صحبت میکنه که به یه نوعی اشاره میخواد بکنه به آشتی بین این دو جناح، اینها نشون دهنده اینه که خب یک گروهی، یک جناح افرادگرایون میخوان اینها رو به کنار بزنن. مسئله این هستش که رئیس جمهور انقلاب اسلامی، رئیس جمهور این حکومت، وقتی که هر بار میاد شونه خالی میکنه و میگه من از جریان بنزین خبر نداشتم، من از جریان هواپیما مثلا انفجارش سه روز بعد خبر داشتم، همه اینها رو شونه خالی میکنه از مسئولیت، برای من جای تعجبه که چرا اصلا ایشون در مقام این مسئولیت باقی مونده، چرا استعفا نمیدن، چرا اعتراض نمیکنن، چرا کنارگیری نمیکنن. آیا قدرت اینقدر شیرینه، اینقدر واقعا چسبیدن به قدرت برای اینها اینقدر مهم هست؟ شما ببینید حتی در مجلس شورای اسلامی صلاحیت 90 نمایندهشون رو اینها رد میکنن، در نتیجه این حکومت هی داره میره به سمت و سوی اینکه بیشتر و بیشتر و بیشتر مطلق گرایی بشه و متاسفانه همچنان حتی جناحایی مثل جناح روحانی صدای مردم رو نمیخوان بشنون و همچنان روی سخنشون به ولایت فقیه و التماس و دعاشون به ولایت فقیه هست و این جمله فکر میکنم در حال آقای خامنه‌ای تکلیف همشون رو مشخص خواهد کرد. وقتی که صحبت از این میشه که اختلافات باید حل بشه و حکومت نمیتونه یک جناحی باشه، باید با آقای روحانی گفت که حکومت حتی نمیتونه دو جناحی باشه، حکومت ایران باید حکومت جناح‌های سیاسی کشور از یک رنگین کمان سیاسی باشه، زندانیان سیاسی عقیدتی باید آزاد بشن در یک دوره انتقالی از کسانی که تو زندان هستن، نسرین‌های ستوده، نرگس‌های محمدی، محمد‌های نوریزاد، جعفرهای یزدی، میشه ده‌ها ده‌ها نام بود از کنشگران سیاسی که به جایی که در زندان باشن میتونن در بازسازی، در رنسانس و دگردیسی این ساختار سیاسی کمک باشن. این پاسخی است که من به صحبت‌های آقای روحانی میدم که به جای اینکه به رهبری همش خطاب بکنه و التماس دعا بکنه، بیان صحبت‌های مردم بشنون و در کنار مردم ایران باشن.
آقای علیجانی، خیلی کوتاه نظر شما در رابطه با این اعلام بیخبری حسن روحانی از همه چیز و همه جا چه هست؟
بخشیش که خود واقعا دروغه و بخشیش هم روشن کننده اختلافات و تنازعاتی که پشت صحنه هست. دیروز حسن روحانی داشت با افکار عمومی حرف میزد، بیشتر به رو به بیرون بود، شاید حرفای ظاهرا تونتری میزد، هرچند ناگفته هایی رو هم داشت که اصلا نگفت من از کی خبردار شدم و نگفت که چرا فضای کشور برای هواپیماهای غیر نظامی بسته نشده بود. حالا داشت برای درون نظام با هیئت دولت و درون نظام حرف میزد.
اینجا محافظه‌کارانه تر و با لکنت زمان بیشتر نوعی ناله درمانی و التماس درمانی در حرفش دیده می شود. ولی دو تا کد داشت به نظر من مهم بود، این که در کنار یک فرودگاه بین المللی من تعجب می کنم همچو اتفاقی افتاده. دو تا کد داشت، یکی گفت باید بازبینی در مقررات بشه تا دنیا اعتماد کنه که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود. یعنی مسئله شخصی نبوده، یه مقرراتی، ولی اصلا نمیگه چه مقرراتی، مثلا چه کسانی اختیارات ویژه‌ای دارن که باید اینجا این اختیارات گرفته بشه یا تغییر بکنه. و یک کد دیگه‌ش هست میگه باید نظارت و هماهنگی بیشتر باشه که این اتفاقات تکرار نشه. اینا خطابش به سپاه هست با یه لحن خیلی محافظه‌کارانه، ولی کدهایی است که نشون